سلام و اوقاتتان بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز خبرها، شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار اخیر در یک رستوران چینی در شهر کابل را به شدت نکوهش کرد. این شورا روز چهارشنبه در بیانیه تاکید کرد که تروریسم در همه اشکال و ابعاد آن یکی از جدیدترین تهدیدها در برابر صلح و امنیت افغانستان و جهان است. در انفجار روز دوشنبه در منطقه شهر نو کابل، 7 تن به شمول یک شهروند چین کشته شدند. گزارش شده که در میان حدود 20 زخمی رویداد یک شهروند دیگر چین شامل است که به شدت زخمی شده است. مسئولیت انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. نخستین برف زمستان امسال امروز پنجشنبه در شهر کابل بارید و همه جا را پوشاند. بجز از ولایات بدخشان، تخار، نیمروز و هرات، امروز در همه ولایت های افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده. بر اساس گزارش ها، شماری از راه های مواصلاتی در مناطق مختلف افغانستان بر اثر برفباری مسدود شده است. شاهراه سالنگ صبح روز چهارشنبه بر روی ترافیک بسته شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ده ها مهاجر افغان از توقیفخانه های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشتند. بر اساس خبرنامه امروز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در جریان این هفته 123 مهاجر از توقیفخانه های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگردانده شدند. در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودت کنندگان طالبان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه هیئت صلح خود را افتتاح کرد. تمرکز این هیئت در آغاز بر تحکیم آتش‌بس در غزه است. رئیس جمهور ترامپ ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت. مراسم امضای این ابتکار در شهر داووس سوئیس برگزار شد، جایی که نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در حال برگزاری است. او گفت وقت این هیئت آقای ترامپ گفت وقت این هیئت به طور کامل تشکیل می شود، می توانند تقریبا هر کاری که بخواهند انجام دهند و این کار را در هماهنگی با ملل متحد انجام خواهند داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ افزود که سازمان ملل از ظرفیت های بزرگی دارد که تاکنون به طور کامل از آن استفاده نشده است. او ده ها رهبر دیگر جهان را برای پیوستن به این هیئت دعوت کرد و گفت که می خواهد هیئت به چالش های فراتر از آتش بس شکننده غزه بپردازد. و مقام های جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ادعا کردند که در اعتراضات سراسری اخیر در این کشور 3107 نفر کشته شدند. با گزارش رادیو فردا، در بیانیه های جداگانه شورای امنیت ایران و بنیاد شهید آمده که از این تعداد 2427 نفر از مردم و حافظان نظم و امنیت جان خود را از دست دادند. شبکه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از وزارت صحت ایران گزارش داده که 690 تروریست و آشوبگر نیز در اعتراضات کشته شدند. در بیانیه شورای امنیت ایران، کشته شدن بیش از 2400 نفر به اقدامات تروریستی نسبت داده شده و به گزارش رادیو فردا به نظر می رسد تنها کشته شدن 690 تن به دست نیروهای امنیتی مورد تایید قرار گرفته. در این بیانیه ها اشاره نشده که تفکیک قربانیان چگونه انجام شده و شواهد و مدارک نیز درباره این ادعا ارائه نشده است. رسانه ها و مقام های جمهوری اسلامی بعد از شدت گرفتن اعتراضات و گزارش ها درباره سرکوب شدید و خونین به شکل مداوم، اعتراض ها را به تروریست ها نسبت می دهند و نقش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در کشتار معترضان را انکار می کنند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. با برفباری باعث مسدود شدن برخی از راه‌های مواصلاتی در مناطق مختلف افغانستان شده. در این باره هم برایتان می‌گوییم.
سازمان حقوق بشری رواداری می‌گوید اصولنامه جزایی صادر شده از سوی حکومت طالبان برای محاکم و خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی مشروعیت می‌بخشد.
کوچی‌های افغان از بازداشت و برخورد نامناسب در پاکستان شکایت دارند.
در منطقه ایبت‌آباد خیلی صف‌گیری شده است. خانه به خانه، کوچه به کوچه گشت می‌زنند، بسیاری را بازداشت کردند.
از شما دعوت می‌کنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخستین برف زمستان امسال امروز پنجشنبه در شهر کابل بارید. بجز از ولایت‌های بدخشان، تخار، نیمروز و هرات، امروز در همه ولایات افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده. بر اساس گزارش‌ها شماری از راه‌های مواصلاتی در مناطق مختلف افغانستان بر اثر برفباری مسدود شده. در این حال در نتیجه طوفان شدید و باریدن برف شب گذشته لاین برق وارداتی ترکمنستان دچار مشکل فنی شده و برق شهر مزار شریف قطع شده است.
راه ها بسته میشه و مواد خوراکی در وقتش نمیرسد، باعث میشه مثلا قیمت ها بره بالا. مردم از این خب خیلی دیگه نگران هستن، خیلی هم سر صدا دارن و بالاخره هیچ مسئولین دیگه به توجه نسبت به مسائل.
حسینی باشنده ولایت جوزجان تنها شنونده رادیو آزادی نیست که در مورد مشکلات ناشی از فصل سرما و زمستان پیام گلایه آمیز به رادیو آزادی فرستاده. یک شنونده دیگر که از گرفتن نامش خودداری کرده میگوید:
موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماد ما از زمدمی را از تا عزیز برف و باران سرک جور نمکه که موتر ما برود.
این در حال است که محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز پنجشنبه در اطلاعیه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که به دلیل برفباری های سنگین، طوفان های دوامدار و شدید، شماری از شارها به شمول سالنگ ها به طور موقت به روی ترافیک بسته شده. به گفته حقشناس، زخامت برف در بخش‌های مختلف شاهرای سالنگ متفاوت است، طوری که در سالنگ شمالی زخامت برف تا 4 متر و 60 سانتی متر و در سالنگ جنوبی تا 2 متر و 68 سانتی متر می‌رسد. او افزوده که پاکاری سرک‌ها با وجود برخی موانع ادامه دارد. بر اساس طلوع نیوز، در پی طوفان شدید و باریدن برف شب چهارشنبه لاین عمومی برق وارداتی از ترکمنستان دچار عارضه تکنیکی شده و انرژی برق شهر مزار شریف از جانب ترکمنستان پرچاو شده. بر اساس گزارش ها، تیم های تکنیکی شرکت برشنا به منظور بررسی، تثبیت و رفع این مشکل به مسیرهای منتهی به شهر مزار شریف و ولایت جوزجان اعزام شدند و تلاش ها برای رفع این مشکل ادامه دارد. ظاهرشاه زهیر، مسئول حفظ و مراقبت کوتلها در ریاست فواید عامه ولایت پکتیا گفته که به دلیل برفباری و طوفان شدید مسیر پکتیا خوست نیز مسدود شده. به گفته او، شماری از مسافران نیز در آنجا گیر ماندند، اما به گفته آقای زهیر، طوفان شدید روند برفباری را کند ساخته. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترل طالبان از احتمال باریدن برف و باران در حدود 30 ولایت افغانستان هشدار داده و روز پنجشنبه شهر کابل پایتخت افغانستان نیز شاهد آغاز نخستین برف باری بود. این ریاست در خبرنامه گفته که ولایات کابل، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، قندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، قندهار، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست و لوگر روز پنجشنبه شاهد برفباری سنگین و یا بارانهای شدید خواهد بود. میزان برف در این ولایات بین 10 تا 65 سانتی متر و مقدار باران بین 10 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. گزارش ها را ادامه می دهیم. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری هشدار داده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان به شدت نگران کننده است. رواداری یک نسخه از این اصولنامه را به دست آورده. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری رواداری می گوید اصولنامه جزایی صادر شده از سوی حکومت طالبان برای محاکم و خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی مشروعیت می بخشد. این اصولنامه که یک نسخه آن به دست این نهاد رسیده و با رادیو آزادی نیز شریک ساخته است، شامل 3 باب، 10 فصل و 119 ماده است. این سازمان روز چهارشنبه 22 جنوری در بیانیه که در صفحه 1 خود منتشر کرده گفته است که بخش بزرگی از موارد این اصولنامه طالبان با اصول عدالت و معیارهای جهانی حقوق بشر به گونه آشکار در تضاد قرار دارد و هشدار داده است که این اصولنامه به صورت رسمی به تبعیض جنبه قانونی میبخشد، آزادی های اساسی را سرکوب میکند و بازداشت ها و مجازات های خودسرانه را مشروع جلوه میدهد. سازمان حقوق بشری رواداری در خبرنامه منتشر شده خود به موارد متعدد اشاره کرده، اما به گونه مشخص تصمیم ها و ماده های این اصولنامه جزایی حکومت طالبان را در پیوند به خشونت علیه زنان و کودکان و نیز نقض حقوق اقلیت های دینی و مذهبی به شدت نکوهش کرده است. در ماده 32 این اصولنامه که به رادیو آزادی رسیده آمده است که اگر شوهر همسر خود را مورد ضرب فاحش یعنی کسر، زخم یا ظاهر شدن کبودی قرار دهد و زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر مجرم شناخته می شود و قاضی مکلف است او را به 15 روز زندان محکوم کند. اما سازمان حقوق بشری رواداری به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر از این ماده انتقاد کرده و نوشته است که خشونت علیه زنان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی شود، بلکه گونه های دیگری نیز دارد که از جمله خشونت روانی و جنسی است. مواردی که در این سند به گونه آشکار نادیده گرفته شدن و خشونت خانوادگی تنها در شرایط محدود جرم پنداشته شده است. موضوعی که خانواده ها، نزدیکان و شایدان شماری از قربانیان خشونت های خانوادگی نیست نسبت به آن نگرانی عمیق دارند. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفته است که دختر عمش در 2 سال گذشته به گونه مکرر از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته، اما از آنجا که قادر به اثبات خشونت فیزیکی نبوده است، با وجود چندین بار مراجعه به نهادهای مختلف حکومت طالبان، به گفته او عدالت برایش تامین نشده است.
دختر عمیم است و تقریبا یک ماه پیش یه اتفاق افتاده بود. البته این اتفاق به تکرار بالش افتاده، چون تقریبا 2 سال از عرضش میشه، شاید تا 10 بارم مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشه و دفعه آخری که اتفاق افتاد واقعا فاجعه برانگیز بود. متاسفانه که ما نتونستیم کاری بکنیم. خشونت از طرف شوهرش بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و موارد روانی هم بالش صورت میگیرم. با شوهر و معتاد به تابلیت کست. دختر عمیم این بار مستقیم به طرف حوزه طالبان رفته بود، گفتگو صورت گرفت، دوباره دختر عمیم کشیدن از حوزه و گفتن که تا زمانی که جای زخم در بدنت نباشه یه خشونت خانگی گفتن نمیتونیم. تا او حد شوهر تق داره که تو را بزنه، حتما برش بگفتی که دیگه پشن نگرفتی.
سحر بارش یکی دیگر از باشندگان شهر کابل و کارمند صحی میگوید که چند روز پیش برای کمک رسانی صحی به یکی از همسایه‌هایش رفته بود، زنی که از سوی خسرش با خشونت شدید فیزیکی و روانی روبرو شده است و به گفته او این زن به دلیل ترس و آنچه خودش نبود قانون عادلانه می‌نامد هنوز هم قربانی خشونت است.
یک همسایه ما از چند روز پیش ما همراهش از ما کمک خواسته بود به خاطر که مشکل صحی داشتن. ما رفتم به دیدنشان، آنقدر زجر میکشید زن به نحوی که اصلا آدم غیر قابل تحمل است برش. با آن که شوهرش مشکلات اقتصادی هم برخوردار نیست، اما هیچ توجهی برش نداره. توجه از چه لحاظ؟ مثلا مریض است، میگه تو مریض نیستی، خودت مثلا استریک میندازی، هر چی که میگی دروغ است. خسوری هزیر ایره مورد لط کوب قرار میده که تو چرا همیشه مریض هستی. من امو علایمی که الله موردی شکنجه قرار گرفته بوده به چشمای خود دیدیم. تازه حالا اصولنامه هم به این ساخته شده، فکر کنین که دست مردا را بیشتر و بیشتر باز میسازه.
سازمان رواداری همچنان از ماده 48 اصولنامه جزایی تازه‌ای که از سوی حکومت طالبان به محاکم ارسال شده انتقاد کرده است. در این ماده آمده که تعزیر نه تنها در برابر جرم، بلکه به منظور مصلحت نیز تطبیق می شود. از جمله از سوی پدر در برابر کودکان زیر 10 سال به دلیل ترک نماز و موارد مشابه. البته این تعزیر باید مطابق مراتب مندرج در ماده 9 این اصولنامه اعمال شود. در حالی که در بند 4 ماده 9 در بخش تعزیر افراد پایین رتبه جامعه، مجازات بدنی و لتکوب نیز درج شده است. سازمان رواداری گفته است که این سند به گونه روشن خشونت علیه کودکان را منع نمی کند و در برخی موارد به مجازات بدنی مشروعیت می بخشد. به گفته این نهاد، چنین احکام حفاظت از کودکان و کرامت انسانی آنان را تضعیف کرده و خطر گسترش رفتارهای سوء و بدرفتاری را افزایش می دهد. قابل یادآوری است که سازمان رواداری همچنان نگرانی خود را ابراز کرده که در بخش بزرگی از مفاد این اصولنامه عدالت همه جانبه نادیده گرفته شده است. از جمله حق دفاعی سریع قربانیان خشونت، حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، منع شکنجه، اصل برابری همه در برابر قانون، اصل قانونی و شخصی بودن جرم و مجازات، مسئولیت از بازداشت‌های خودسرانه و حق جبران خسارت. با باور این سازمان چنین موارد سبب می شود که قربانیان از حقوق قانونیشان محروم گردند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان و سر محکمه آنان را در مورد این اصولنامه و اظهارات سازمان رواداری جویا شویم، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان و عبدالرحیم راشد حقانی سخنگوی سر محکمه تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این نیز باشندگان مناطق و ولایت‌های مختلف افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از نبود حق دسترسی به وکیل مدافع در نهادهای عدلی و قضایی طالبان و همچنان از مشکلات متعدد دیگر شکایت کردند. با این حال طالبان در نشست‌ها و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شماره از رهبران آنها به شمول ملا هبت الله خانزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کرده و با فساد مبارزه کنند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
رونق بازار ماهیپزی در روزهای زمستان در شرق افغانستان. در این روزها بسیاری مردم برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نقلو و سروبی در شهرهای کابل جلال آباد می روند.
این نظر ما آمده است. جوانی که همراه با 4 دوستش از ولایت میدان ورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح به ویژه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران می آییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نقلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت و آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینمی جا با تفریه که در خانم هم هست، خشنی هم هست، تپلکوی هم هست، میهم بسیار جای خوب است، سرسبز و جای با متفاضای خوب است، دیگه وقت زمستان رو دیگه وقت ممایز دیگه.
در همین حال مالکان رستورانت های ماهیپزی در نقلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی مالک یک رستورانت ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی به رادیو آزادی گفت:
خصوصا در جمعه و در پنجشنبه پر از بنده سروبی،
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند، مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
بیشتر از خبر.
شماری از کوچی‌های افغان در ایالت خیبر پختونخوا ادعا می‌کنند که در چند روز اخیر ده‌ها کوچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. نمایندگان این کوچی‌ها موضوع را تایید کردند. درست پیش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت محدودیت‌ها بر رفت و آمد افغان‌ها و موارد آزار و بازداشتشان توسط پلیس در پاکستان افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
شماری از کوچی‌های افغان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ادعا می‌کنند که اخیراً با رفتار نامناسب پلیس بازداشت و آزار مواجه شدند. نوری یکی از آنان در ایبت‌آباد چهارشنبه 21 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایبت‌آباد علاقه که دیر سخت و سخت
در منطقه ایبت‌آباد خیلی سختگیری شده است. خانه به خانه، کوچه به کوچه گشت می‌زنند، بسیاری را بازداشت کردند. 60 تا 70 نفر را گرفتند. چی کنیم؟
همچنین خانولی، یک کوچی دیگر افغان در منطقه هریپور میگوید که در چند روز گذشته ده ها کوچی از منطقه آنها نیز بازداشت شدند.
از روستایان ما هم در میان آنها بودم. روز من را با آنها گذراندیم. وکیلان هم بودند. وکیلان دولتی همه بودند. بعد با آنها چنین صحبت شد که در وطن برف آمده، هوا سرد است، شرایط سخت است.
شماری از نماینده های کوچی های افغان در خیبر پختونخوا نیز این موضوع را تایید کرده، میگویند که بیشتر کوچی ها هنگام چراندن رمه هایشان با بازداشت پلیس مواجه می شوند. حاجی دریاخان یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
خیبر پختونخوا که دی هریپور سیما و دی ابت‌آباد، دی منسهره،
در مناطق هریپور، ایبت‌آباد، منسهره و شینکاری در خیبر پختونخوا تعداد زیادی از افغان‌ها بازداشت شدند. بیشتر آنها کوچی‌ها هستند. مردم عادی در کمپ‌ها اقامت دارند، اما این کوچیان بیرون از کمپ هستند چون نمی‌توانند در کمپ‌ها زندگی کنند و بر رمه‌های خود رسیدگی کنند. بیش از 100 نفر در هریپور بازداشت شدند. برخی با پرداخت پول آزاد شدند و برخی هنوز در زندان هستند.
قانون پلار که را خلاص و اوسه په جیل کې دی.
به گفته او 955 خانواده کوچی افغان در پاکستان ثبت شده و در آنجا اقامت دارند و افزود که پیش از این هیچ محدودیت برای رفت و آمد برای آنان به افغانستان و اقامت در پاکستان وجود نداشت و نیاز به اسناد رسمی نبود. اما منیزه کاکر، وکیل مدافع افغانها در کراچی، نوقت چهارشنبه 21 جنوری به رادیو آزادی گفت که قانون برای کوچی ها استثناء قائل نشده است. قبلا مراعات های با آنها می شد اما اکنون دیگر رعایت نمی شد و اگر بازداشت شوند و اسناد نداشته باشند قطعا به افغانستان اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان به تمامی افغانهای بدون اسناد گفته است که این کشور را ترک کنند. این شکایت ها درباره بازداشت کوچیان افغان در پاکستان همزمان با نشر گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR است که گفته محدودیت ها برگشت و گذار افغان ها و موارد آزار، بازداشت و اخراج آنان توسط پلیس در این کشور افزایش یافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. azadiradio.facebook.com/azadiar آدرس ما در فیسبوک است. رادیو آزادی را همچنان در شبکه ایکس، اینستاگرام، یوتیوب، واتساپ و تلگرام دنبال کنید. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سر از 20 دل و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا میگذارد. این وزارت از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواسته که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. پیش از این شماری از مالکان دواخانه ها در کابل به رادیو آزادی گفته بودند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید دوا برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی. با نزدیک شدن مهلت حکومت طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، وزارت مالیه این گروه میگوید که دواهای وارداتی از این کشور همسایه سر از 20 دل و در گمرکات افغانستان محصول نخواهند شد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در ماه عقرب در نشست در کابل اعلام کرد که واردات دارو از پاکستان ظرف 3 ماه ممنوع می شود. یعقوب منگل، سرپرست اتحادیه دوافروشان و وارد کنندگان ادویه در افغانستان، می گوید که پیش از این اعلام حکومت طالبان، اضافه از 60% ادویه مورد نیاز در افغانستان از پاکستان وارد می شد. آقای منگل افزود:
ما هم دا تلاش هستیم، تلاش داریم با کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتا تا پورا کنیم. بابت دوا و چیزا ما انشالله مشکل نداریم. پیش موجود بود با دلش حال موجود است، کوشش دیگه میکنیم.
حکومت طالبان گفته است که تاجران به جای پاکستان باید راه‌های بدیل را برای ادامه تجارت جستجو کنند. وزارت مالیه طالبان روز چهارشنبه از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواست که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. حکومت طالبان می خواهد که بجای پاکستان از هند دوا به افغانستان وارد کند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در اواخر ماه عقرب در سفر به دهلی نو با شورای توسعه صادرات داروی هند دیدار و گفتگو کرد. این وزارت در آن زمان گفته بود که هند خواهان افزایش صادرات دوا به افغانستان است. بر اساس ارقام وزارت صحت‌عامه طالبان، در حال حاضر 130 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در افغانستان فعالیت دارند و حدود 600 نوع دوا تولید می‌کنند. اما شماری از مالکان دواخانه ها در کابل می‌گویند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید ادویه برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. شفیق وطنیار، مالک یک دواخانه و شرکت تولید دوا، به رادیو آزادی اخیراً گفت که پس از اعلام طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، مشکل کمبود دوا در بازار ایجاد شد و همچنان بهای ادویه افزایش یافت.
وقتی که اعلان شد، بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد و خرید و فروش مردم چیزی که به دوا ضرورت هم نداشت، کسایی که می خرید زیادتر خرید. دیگه دوا فعلا در شارت است، کم است، ضرورت مردم فکر نکنم که حل شود. به دراز مدت امکان داره ولی آنها.
شماری از مالکان دواخانه ها در کابل همچنان میگویند که مواد خام شرکت های تولید ادویه در افغانستان قبلا از پاکستان وارد می شد و به گفتی آنها هنوز مشخص نیست که
پس از این چگونه فراهم خواهد شد؟
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا به سفری هیجان انگیز در تاریخ بپردازیم و یکی از مهمترین وقایع دوران گذشته را با جزئیات بررسی کنیم. درس امروز درباره جنگ های صلیبی و رنسانس هست. رنسانس در اروپا به رویدادهایی که تغییراتش را گفتی در مسیر تاریخ رقم میزنم که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین در این جلسه قرار هست موضوعات زیر آشنا بشیم. درک مفهوم و دلایل آغاز جنگ های صلیبی بدانید. آشنایی با نتایج این جنگ ها بر جهان اسلام و مسیحیت. همچنان شناخت دوره رنسانس و تاثیر آن بر تحولات فرهنگی، سیاسی و علمی اروپا. موضوعات هست که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت. خوشاگردان عزیز، میرین سراغ درس گذشته. در درس قبل نگاهی عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره های حساس داشت انداختیم و گفتیم که چین در قرون جدید با توسعه تجارت و همچنان هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شد. معماری های برجسته و نقاشی های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونیم که اروپا در قرون وسطا با چالش های فیودالیزم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. خب موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. خب من سراغ درس جدید خود، جنگ های صلیبی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرنهای میانه مسیحیان و مسلمانان در جبهه‌های مختلف در حال نبرد بودن یا در حال جنگ بودن. مسلمانان به سرزمین‌های مانند فلسطین، شام و مصر دست یافته بودن و در مقابل مسیحیان اروپا به دنبال پسگیری این سرزمین‌ها بودن، سرزمین‌هایی که مسلمانان فتح کرده بودن و به ویژه بیت المقدس که برای مسیحیان مقدس بود و هدف اصلی این جنگ ها شد. یعنی هدف اصلی جنگ های صلیبی چی بود؟ همین گرفتن بیت المقدس که در اوایل قرن 11 میلادی پس از پیروزی ترک های سلجوقی بر امپراتوری بیزانس، پاپ های خود اربابان دوم فراخانی برای جنگ صلیبی علیه مسلمانان صادر کرد. و همچنان گفته میتونیم که پاپ درباره جنگ های صلیبی خواسته باشیم بگیم حرکت صلیبی ها به سمت بیت المقدس، گفته میتونیم که جمعیت بزرگی از شوالیه ها و دهقانان اروپا با هدف تصرف بیت المقدس به سوی سرزمین های مسلمانان اینا حرکت کردن که این لشکرها که نظم نظامی مشخصی نداشتن در مسیر خود بسیاری از روستاها را چکار میکردن؟ غارت میکردن در مسیر راه و با کمبود مواد غذایی و آب مواجه شده بودن و وقتی که به قسطنطنیه رسیدن امپراتوری بیزانس آنها را به سوی مرزهای مسلمانان سوق داد و در سال 1099 میلادی هست که صلیبی ها موفق میشن به تصرف بیت المقدس که این پیروزی باعث شد که جنگ های صلیبی وارد مرحله جدیدی بشه. اما مسلمانان به ویژه تحت رهبری آلزنگی و بعدها صلاح الدین ایوبی با تلاش ها برای پس گرفتن اراضی از دست رفته وارد عمل میشن. مقابله مسلمانان و شکست صلیبی ها. در طول جنگ های صلیبی مسلمانان نه تنها به دفاع از سرزمین خود پرداختن، بلکه در برخی مواقع نیز توانستن پیروزی های بزرگ به دست بیارن. در دومین جنگ صلیبی صلیبی ها تلاش کردند تا دوباره به بیت المقدس تصرف کنند، اما مقاومت شدید مسلمانان روبرو شدند. صلاح الدین ایوبی که بعد از انقراض حکومت آلزنگی در مصر و شام حکومت قدرتمند ایجاد کرده بود، ای توانست بیت المقدس در سال 1187 میلادی دوباره باز پس بگیره. که این پیروزی بزرگ برای مسلمانان ضربه شدیدی و برای صلیبی ها وارد کرد و تنها سواحل شام تحت کنترل آنها باقی ماند. نتایج جنگ های صلیبی و پایان آن. گفته میتونیم که با گذشت زمان جنگ های صلیبی به دلایل مختلفی از جمله فشارهای داخلی در اروپا و تغییرات در سیاست های کلیسان به پایان رسید. آخرین جنگ صلیبی در سال 1291 میلادی هست که با سقوط آخرین پایگاه صلیبی ها در سواحل شام و دست مسلمانان میفته. اگرچه صلیبی ها در نهایت شکست خوردن، اما جنگ های صلیبی موجب آشنایی آنان با تمدن اسلامی و دستاورد های علمی و اقتصادی مسلمانان شد. این ارتباطات موجب شد که اروپایی ها از دستاورد های علمی، فلسفی و اقتصادی مسلمانان بهره مند شوند. بسیاری از علمای بزرگ مسلمانان مانند ابن سینا و فارابی آثارشان را در اروپا معرفی کرده بودند و ارتباط تجاری با مسلمانان باعث رونق تجاری در اروپا شده بود. خب رسیدیم به رنسانس. خب در ابتدا گفته میتونید که خود رنسانس به چی معنا هست؟ رنسانس به معنای نوزایی یا احیای مجدد فرهنگ و تمدن میگن. به معنی احیای مجدد چی؟ رنسانس به معنای احیای مجدد فرهنگ و تمدن. و گفته میتونین که رنسانس به معنای نوزایی یا احیای دوباره فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان هست که این دوره که در اواخر قرون وسطا و در قرن‌های 14 تا 15 میلادی رخ داده بود با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عظیمی بر همراه بود. گفته میتونین که در این دوران تغییرات بنیادی در اروپا آغاز شده بود که بر رشد شهرنشینی، قدرت گرفتن پادشاه‌ها و ظهور یک نوع تفکر جدید به نام هومانیسم یا انسانگرایی منجر شده بود که این تفکر به انسان با عنوان محور اصلی توجه داشت و خرد و توانایی‌های انسان را محترم می‌شمرد. خب درباره رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن گفته میتونیم که در اواخر قرون وسطا بسیاری از رعایای بی زمین، کسایی که زمین نداشتن، از دهات به شهرها مهاجرت میکنن که این مهاجرت ها و رشد شهرها باعث چی میشه؟ باعث تقویت تجارت و حرفه های مختلف میشه. شهرنشینان به نام بورژوا شناخته میشن. شهرنشینا به چی نامیده میشن؟ به نام بورژوای شناخته میشن. اینا از قدرت‌های جدید اجتماعی به شمار می‌آمدن. با رشد شهرها اقتصاد شهرنشینی جایگزین اقتصاد فیودالیسم میشه و پادشاهان به خاطر نیاز به مالیات و نیروی نظامی قدرت بیشتر پیدا میکنن که این تحولات باعث تضعیف یا ضعیف شدن سیستم فیودالی و تقویت حکومت‌های مرکزی میشه. تحولات سیاسی و فرهنگی در رنسانس. گفته میتونین که با افزایش قدرت پادشاهان، آنها توانستن چکار کنن؟ به طور مؤثری با فیودال ها مقابله کنن و قدرت به دست خود بگیرن که این تحولات سیاسی به شکل گیری حکومت های مرکزی در اروپا کمک میکنه و در زمینه فرهنگی دوره رنسانس شاهد بروز آثار هنری و فلسفی برجسته بود که انسانگرایی و فردگرایی را ترویج میده. هنرمندانی چون داوینچی و میکل آنچ در این دوره آثار شگفتی خلق کرده بودند که انسان و طبیعت به طور طبیعی و واقع‌گرانه به تصویر می‌کشید. خب درباره اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت‌های علمی می‌خوانیم. گفتم می‌تونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی هسته؟ پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی است؟ آفرین، پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی. پس گفته می‌تونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران رنسانس پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. کشف‌های جدیدی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا رخ داده بود. همچنان گفته می‌تونیم کپرنگ مدل هلویسی ای مطرح کرد که زمین به دور خورشید می‌چرخه و گالیله با استفاده از تلسکوپ این نظریه تایید کرد. همچنین اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی بزرگی انجام شد. پرتغالی ها و اسپانیایی ها به سفرهای دریایی پرداختند و کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلم و دیگر دریانوردان دنیای جدیدی برای اروپایی ها باز کرد. که کشفیات به استعمارگری و تسلط اروپایی ها بر سرزمین های جدید منجر شده بود که با خود تغییرات اقتصادی و فرهنگی بزرگی به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درس ما تمام شد، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های صلیبی با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. پس جنگ های صلیبی چیکار شد؟ با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد که این جنگ ها نتایج گسترده ای داشتن که از جمله میتونیم تقویت روحیه مذهبی در مسیحیت و اسلام، تغییرات سیاسی در اروپا و ایجاد ارتباط جدید میان شرق و غرب نام بگیریم. و همچنان درباره رنسانس خواندیم، گفتیم که رنسانس در کل دوری از شکوفایی علمی و فرهنگی در اروپا هست. رنسانس به چی معنا هست؟ به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد علم و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونیم در این دوره کشفیات علمی بزرگی مانند نظریه هلوسی، کپرینگ و تلسکوپ گالیله جهانبینی انسانها را تغییر داد. همچنین هنر و ادبیات با آثار برجسته مانند نقاشی های داوینچی و میکل آنج به اوج قدرت خود رسیده بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. رسیدیم به قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ آفرین. فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث چی شد؟ باعث پایان جنگهای صلیبی شد. پس پاسخ سوال اول چی میشه؟ فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث پایان جنگهای صلیبی شد. سوال دوم، رنسانس چه تأثیری بر علم داشت؟ آفرین. رنسانس باعث تحولاتی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا شده بود و نظریات جدیدی مطرح گردید. سوال سوم، مهاجرت رؤایا به شهرها چه تأثیری داشت؟ آفرین. باعث رشد تجارت و تقویت اقتصادی شهری شد. باعث چی شد؟ رشد شهرنشینی شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت من قسمت کارخانگی. دو سوال آورده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، درباره تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط شرق و غرب تحقیق کنید. سوال دوم، مقاله کوتاه درباره پیشرفت های علمی رنسانس بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. رسیدین قسمت درس بعدی. در درس آینده درباره تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید بررسی خواهیم کرد. همچنین با تغییرات سیاسی و اجتماعی ایدئولوژی آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، سپاسگزاریم که وقت ارزشمند خود را با ما گذراندین. امیدوار هستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. تا برنامه دیگر، با آرزوی موفقیت و شادی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 12 شما را خوش آمد میگم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین موضوعات تاریخ معاصر، یعنی جنگ‌های جهانی اول و دوم همراه شما خواهیم بود. که این درس نه تنها تاریخ تحولات جهانی رو به تصویر میکشه، بلکه با ما کمک میکنه تا از گذشته درس بگیریم و نقش خود در ساخت آینده بهتر درک کنه، که شامل صفحات 141 الی 152 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این درس ما تلاش داریم تا در این موضوعات برسیم، درباره علل یا دلایل و عوامل شکلگیری جنگ جهانی اول و دوم بررسی کنیم و همچنان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این جنگ ها تحلیل کنیم و درباره تاثیرات این جنگ ها بر جهان و آینده بشر بهتر درک کنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب بریم سراغ درس گذشته. اگر یاد شما باشد در درس گذشته ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم و یاد گرفتیم که گفتیم چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود و همچنان تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد یک عصر جدید شده بود. ازبکستان با تاریخچه غنی که داشت و نقش کلیدی در آسیا مرکزی به یک کشور مستقل و همچنان تولید کننده بزرگ پنبه تبدیل شده بود که ترکمنستان با عنوان یکی از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. موضوعاتی هست که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدیدمون. جنگ جهانی اول و علل یا دلایل آن. گفته میتونیم شاگردان عزیز که در اوایل قرن بیستم هست که قدرت های غربی سلطه اقتصادی و نظامی بر بسیاری از مناطق جهان داشتند و امپراتوری های استعمارگر در هند، آفریقا، جنوب شرق آسیا و بخش های از خاورمیانه و چین اینا نفوذ داشتند. ایالات متحده آمریکا با قدرت نوظهور جهانی تبدیل شده بود و رقابت های اقتصادی جهان شدت گرفته بود که این اوضاع زمینه ساز تنش ها و اختلافات بین قدرت ها شد که در نهایت به جنگ جهانی اول منجر شد. و همچنان گفته میتونین که رقابت اقتصادی و نظامی، یعنی رقابت صنعتی بین کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان و آلمان در زمینه بازارها و منابع طبیعی افزایش یافته بود. چیکار شده بود؟ افزایش یافته بود و همچنان آلمان به سرعت صنعتی شد و در زمینه‌های حمل و نقل و ارتباط رشد چشمگیری داشت که در این شرایط رقابت برای تسلط بر دریاها و قدرت نظامی به ویژه در نیروی دریایی تشدید شده بود و رقابت تسلیحاتی و نوسازی نیروهای دریایی باعث چی شده بود؟ باعث افزایش تنش‌ها در اروپا شده بود. تشکیل اتحادها. گفته میتونیم برای مقابله با تهدیدات کشورهای بزرگ اروپایی به تشکیل اتحادیه‌های نظامی پرداختند که در 1904 فرانسه و بریتانیا توافق کردند با همدیگر و سپس در 1907 روسیه نیز به این اتحاد پیوست تا مثلث اتحادیه چکار کنم تشکیل بدن و در طرف دیگر آلمان با اتریش و همچنان ایتالیا اتحاد مشابه ایجاد کرده بودند که این اتحادها باعث شکل گیری دو بلوک نظامی اصلی در اروپا شد و تهدید جنگ جهانی را بیشتر کرد. خب قتل ولیعهد اتریش و آغاز جنگ. خوشاگردان عزیز گفته میتونین که در 28 جوان هست جوان سال 1914 که ولیعهد اتریش فردیناند در سارایور به دست یک میلیگرای سر چون میشه کشته میشه که این حادثه به بحران بزرگ تبدیل میشه و اتریش با حمایت آلمان علیه سربستان اعلان جنگ میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر قتل ازی که روسیه به حمایت از سربستان گفته و چکار میشه وارد جنگ میشه و آلمان و فرانسه با عنوان متحدان به سرعت وارد نبرد یا جنگ میشن. جنگ به سرعت در سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه و جبهه های غربی و شرقی تشکیل میشه و همچنان شاگردان عزیز در طول جنگ هست که نبرد ها یا جنگ های خونینی و ویرانگر بسیار رخ میده که نبرد یا جنگ وردن و نبرد سوم از جمله مهمترین نبرد ها بوده و در جبهه غربی آلمان و متحدانی و حملات گسترده علیه فرانسه و انگلستان آغاز میکنم که در جبهه شرقی نیروهای روسی با آلمان و همچنان اتریش میکنه مبارزه میکنه و بعد از که مبارزه میکنم به جبهه جنگ در بالکان نیز فعال میشه و حمله به کشتی لوستینارنیا توسط آلمان و مرگ غیر نظامیان منجر به ورود ایالات متحده به جنگ میشه. و درباره پایان جنگ و آتش بس میخوانیم گفته میتونیم که جنگ جهانی اول پس از 4 سال مبارزه و ویرانی در 11 نوامبر 1918 هست که به پایان میرسه. آتش بس عمومی به اجرای درآمد و کشورهای درگیر به مذاکرات صلح میپردازد و همچنان بیش از 9 میلیون نفر کشته میشه و بیش از 21 میلیون نفر مجروح یا زخمی میشن. جنگ باعث فروپاشی امپراتوری های روسیه، آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی میشه و تغییرات عمده در نقشه سیاسی جهان ایجاد میکنه. خب رسیدیم به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. خب شاگردان عزیز گفتم میتونین که جنگ جهانی اول به چی؟ به ویرانی های گسترده در بسیاری از کشورها گفته منجر میشه. مناطق وسیعی از فرانسه، لهستان، سربستان و شمال شرق ایتالیا هست که به خرابی تبدیل میشه. کشاورزان و صنعتگران در این مناطق با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه میشن و خسارات های مالی سنگینی چکار میکنن؟ وارد میکنن. و همچنان گفته میتونیم این جنگ باعث تغییرات اجتماعی و سیاسی در جهان شد و قدرت های بزرگ تغییرات جدی در سیاست های داخلی و خارجی خود ایجاد کردن. اثرات جنگ در کشورهای مختلف ادامه یافت و تحولات بزرگ قرن بیستم منجر شد. خب شاگردان عزیز، این بود جنگ جهانی اول و حالا میرین سراغ جنگ جهانی دوم. خب شاگردان عزیز، در جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در دهه 1930 هست، 30 میلادی هست که آلمان چکار میشه؟ دوچار بحران اقتصادی بزرگ میشه و از سال 1929 تا 1933 رکورد اقتصادی باعث کاهش 40% تولیدات صنعتی و همچنان افزایش بیکاری به 7.5 میلیون نفر میشه. مردم آلمان به شدت رنج میبرن و اعتماد به دولت جمهوری ویمار کاهش پیدا میکنه. در همین زمان هست که فردی به نام اودلوف هیلتر، این طبقی که تصویر را میبینیم، اودلوف هیلتر که عضو حزب نازی هست، این وعده بهبود وضعیت میده که با شعارهای چون آلمان امروز جهان فردا، چی؟ آلمان امروز جهان فردا، شروع به جلب حمایت مردم میکنن. گسترش قدرت هیتلر. گفته میتونین درباره هیتلر، درباره گسترش قدرتی که در سال 1933 هست که هیتلر چکار میکنه؟ با قدرت میرسه و همچنان او به سرعت دست به کار میشه و ارتش آلمان تقویت میکنه و سیاست های افراطی و نجات پرستانه در پیش روی میگیره و در 1936 هست که هیتلر با موسولینی از ایتالیا اتحاد میکنه و همچنان محو روم برلین تشکیل میده. گفته میتونیم که همزمان ژاپن نیز چکار میکنه؟ در آسیا به کشور چین حمله میکنه و در 1938 هست که هیتلر اتریش به آلمان زمین میکنه و سپس خواستار الحاق مناطق آلمانی نشین در چکسلواکی میشه که این تهدیدات بیشتر اروپا به خطر میاندازه. خب آغاز جنگ جهانی دوم. در آغاز جنگ جهانی دوم شاگردان عزیز گفته میتونیم که در شمال آفریقا، درباره آغاز جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در سپتامبر 1939 هیتلر با حمله که به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز میشه. یعنی هیتلر چکار میکنه؟ با حمله به لهستان ای باعث میشه که جنگ جهانی دوم آغاز بشه و پس از این حمله هست که انگلستان و فرانسه با آلمان اعلان جنگ میکنه و جنگ در اروپا شدت میگیره و آلمان به سرعت پیشروی میکنه و در سال 1940 آلمان به بلژیک و فرانسه حمله میکنه و در کمتر از 6 هفته پاریس اشغال میکنه. فرانسه تسلیم میشه و دولت جدید تحت رهبری مارشال پتن چکار میشه؟ تشکیل میشه. جنگ در شمال آفریقا و شرق. گفته میتونین که در شمال آفریقا ایتالیا در تلاش بود تا بر مصر و کانال سوئیس چکار کنه؟ تسلط یابه و در همین میان هست که انگلیس ها با ایتالیا میجنگه، اما هیتلر توجه خود به شرق معطوف میکنه و در جوان 1941 هست که به شوروی حمله میکنه که این حمله به سرعت پیشرفت میکنه و مناطق وسیعی از روسیه را اشغال میکنه، اما در برابر مقاومت شدید شوروی ها در لنینگراد و دیگر مناطق پیشروی آلمان متوقف میشه و بالاخره رسیدیم به پایان جنگ جهانی دوم و تغییراتی. گفته میتونی که پس از سالها جنگ در 1945 آلمان چکار میشه؟ در برابر نیروهای متفرقین تسلیم میشه و جنگ جهانی دوم پایان پیدا میکنه که این جنگ میلیون ها کشته بر جای میگذاره و دنیا رو تغییر میده. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جنگ های آینده تأسیس میشه و بسیاری از مرزهای کشورها رو تغییر میکنه. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ بشر بود که دنیای جدیدی از نظر سیاسی و اجتماعی ایجاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونه که جنگ های جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن که تأثیرات عمیقی بر جهان گذاشته بودن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت های اقتصادی، نظامی و ملی گرایی به وقوع پیوسته بود که این جنگ در سال 1918 با ویرانی های گسترده به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران های اقتصادی آلمان به قدرت چیکار میشه؟ به قدرت گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم می انجامه که این جنگ های جهانی میلیون ها قربانی بر جا می گذاره و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داره که در نهایت گفته می تونیم پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شد تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی ما سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث آغاز جنگ جهانی اول شد؟ آفرین، رقابت های اقتصادی و نظامی، تشکیل اتحادیه ها و همچنان قتل ولیعهد اتریش. سوال دوم، چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ آفرین، این بحران باعث کاهش تولیدات و همچنان افزایش بیکاری شد که زمین ساز قدرتگیری هیتلر گردید. و سوال سوم، تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ آفرین، دقیقاً گفته میتونید تغییر نقشه سیاسی و اقتصادی جهان و تشکیل سازمان ملل متحد. تشکر از همگی شما که سهم گرفتیم و حالا نوبت رسید به کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، شما تحقیق میکنین که نقشه کشورهای آسیایی در جنگ جهانی دوم چه بوده؟ سوال دوم، سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی و رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس آینده به موضوع حمله ژاپن به هندوچین و تشکیل سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. همچنین تأثیرات جنگ ها بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی را بررسی خواهیم کرد. خب با تشکر از توجه همه شما شاگردان عزیز، امیدواریم که این درس به درک بهتر شما از تحولات تاریخی کمک کرده باشد. تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپارم شما. خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستتان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرام بستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستتان شکستی.
بجای سرمز چشمی توفاق میریزد، بجای سرمز چشمی توفاق میریزد، بجای خندس لعنت شراب میریزد. تو از شرفه خوشی همیشه گفته تری، زهر نگاه تو صد آفتاب میریزد.
سر شانه را شکسته با بهانه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما سرای بستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
نگاه وحشت از من چی آهوانه رمی، نگاه وحشت از من چی آهوانه رمی، مگر به جای نگاهت شتاب می ریزد. سرم ز مهر تو با مهر امسری دارد، دلم ز قهر تو مانند آب می ریزد. سپس به خرمن جانم نگاهت آتش زد، ز